دو بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بیستم مرداد 1401 خورشیدی برابر با 11 آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو با مروری کوتاه بر آخرین تحولات برجامی آغاز میکنم. محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید اختلاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید پیش از احیای برجام حل شود و تهران هیچ پیشرفتی را مگر در صورت حل این معضل نمیپذیرد. آقای مرندی که با باشگاه خبرنگاران گفتگو کرده گفته است ایران در تمام حوزه‌ها توانسته پیشرفت‌های بسزایی را به دست بیاورد. با این همه او تاکید کرده است که حالا مسئولین باید بررسی کنند و ببینند آیا این متن به اندازه کافی تأمین کننده منافع مردم هست یا نه. به گفته محمد مرندی برای جمهوری اسلامی ایران موضوعی مطرح است که پیش از احیای برجام باید حل شود و آن اختلاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی اضافه کرده اگر آژانس ابزاری را در اختیار آمریکایی‌ها قرار دهد، آنها هر زمان که بخواهند می توانند به ایران فشار بیاورند و توافق را زیر پا بگذارند. از دیگر سو نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که هنوز هیچ نشستی در سطح عالی در خصوص متن نهایی پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تشکیل نشده است. نور نیوز در این گزارش تصریح کرده که پس از بازگشت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه از وین، فرایند بررسی ایده های طرح شده از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در سطح کارشناسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این خبر در حالی منتشر شده که روز گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد تهران و واشنگتن بسیار سریع به متن نهایی پیشنهادی با هدف احیای توافق برجام پاسخ دهند. در این حال یک مقام دولت آمریکا هم روز چهارشنبه به رویترز گفته است که ایالات متحده معتقد نیست اتهام‌ها علیه یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت توطئه برای قتل جان بولتون بر دیپلماسی هسته‌ای در قبال جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود تأکید کرد از نظر ما نباید چنین باشد، چرا که وزارت دادگستری مستقل از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران اتهام‌های شهرام پورصفی را پیگیری می‌کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان آمریکا پیامدهای شدیدی برای این کشور خواهد داشت. وزارت دادگستری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شهرام پورصفی متولد تهران که به نام مهدی رضایی هم شناخته می‌شود، به نیابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور ارتکاب قتل دست داشته است. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق این کشور اطلاع داده بود که او دومین هدف ترور بعد از جان بولتون یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. این خبر را یک منبع نزدیک به آقای پومپئو به اکسیوس داده و گفته است همان افرادی که در پرونده سوء قصد به جان بولتون متهم هستند در صدد ترور آقای پومپئو بودند. وزارت دادگستری آمریکا همانطور که پیشتر هم گفتم شهرام پورصفی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرده بود که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا آقای بولتون را به قتل برساند. تصاویر ماهواره هاکی از وارد شدن خسارات گسترده به پایگاه هوایی ساکی روسیه در شبه جزیره کریمه در پی انفجارهای روز سه‌شنبه در این پایگاه است. این پایگاه در فاصله 150 کیلومتری پشت خط جبهه قرار دارد. دلایل این رشته انفجارها هنوز روشن نیست. برخی مقام‌های اوکراینی که نخواستند هویتشان فاش شود، به رسانه‌های آمریکایی گفتند که نیروهای مسلح اوکراین مسئول این انفجارها بودند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکردند. ولی وزارت دفاع روسیه حمله به این پایگاه را رد کرده و علت انفجارها را بی‌توجهی به الزامات ایمنی آتش‌سوزی اعلام کرده است. و سرانجام اینکه مسعود اسداللهی، نویسنده، کارگردان و بازیگر سینمای ایران که با فیلم مشهور همسفر شناخته می‌شود، روز چهارشنبه در لس آنجلس آمریکا درگذشت. آقای اسداللهی در سالهای پیش از انقلاب سریال معروف طلاق را هم ساخته بود که این سریال هم با ترانه‌ای از اردلان سرفراز و اجرای خانم گوگوش زبان زد شده بود.
ممنونم از تو محمد. اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات برجام. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی، میگوید احتمال بازنویسی متن پیشنهادی اتحادیه اروپا وجود دارد. به پروژه ترور مقام‌های آمریکایی توسط نیروهای جمهوری اسلامی در خاک آمریکا نگاهی خواهیم داشت. و می‌پردازیم به وضعیت قیمت لبنیات و افزایش سرسام‌آور آن در بازارهای ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه در گزارشی نوشته است هنوز هیچ نشستی در سطح عالی در خصوص متن نهایی پیشنهاد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تشکیل نشده است. در حالی است که میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، میگوید احتمال بازنویسی در این متن نهایی وجود دارد. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چقدر با توجه به فشار اروپا برای نهایی شدن این دور از مذاکرات، تهران برای امضای این متن نهایی آماده است.
دو تا مسئله است. یکی مسئله، من خودم نقش اروپا خیلی اینجا به نظر من مهمه، از منظر تحرک دادن به دیپلماسی در این پرونده. به اعتقاد من اروپا عجله داره که احیای برجام یا توافق جدید صورت بگیره. قبلا هم اشاره کردم یک بخشیش مربوط به تداوم جنگ روسیه و اوکراین هستش و مباحث مربوط به انرژی، ضمن اینکه اصولا خود کشورهای اروپایی هم در خاورمیانه خیلی مشتاق به ثبات هستن، به معنای اینکه از بالا رفتن تنش احتمالی بین ایران و اسرائیل خیلی حراسان هستن، به خاطر بحث امنیت در خاورمیانه هستش و رشد بنیادگرایی و تبعاتی که میتونه توی پایتخت کشورها باشه. پس من میخوام بگم اول این نکته رو از این زاویه میشه دید که آنچه که کشورهای اروپایی روش تاکید دارن وادار کردن تهران به پذیرش آنچه که توافق شده. اما در مورد تهران من معتقد هستم که در تهران اراده برای امضای توافق جدید، حالا یا احیای برجام، وجود دارد. منتها مشکلی که در تهران وجود داره این تکثر منابع قدرته. تکثر منابع قدرت که ما الان در نشانه هاش هم الان داریم میبینیم. یعنی حالا مواضعی که از طرف حالا روزنامه مثل کیهان گرفته میشه تا بعضا مواضعی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی و خبرگزاری های رسمیشون داره بیرون میاد، یک نوع سردرگمی، یک نوع تردید رو من اینطوری احساس میکنم. این سردرگمی و تردید از چند ماه پیش هم وجود داشته، اما من فکر کنم اگر از مواضع اخیر چند روز قبل رو مرور بکنیم، هم از یه طرف مقامات جمهوری اسلامی نسبت به پیشرفت‌های به خصوص مثلا تو حوزه مسائل اقتصادی و بحث‌های تضمین‌های اقتصادی به نوعی از این مواضع استقبال کردن، از یه طرف هم من احساس می‌کنم اون تردیدهاشون هم هستش، از جمله اینکه جواب اون پایگاه اصولگرا رو چی بدن، از جمله اینکه انتخابات بعدی آمریکا قرار است چه اتفاقی درونش رخ بده و چه مسائل دیگه، و همینطور مسائلی که با آلیانس دارن و اون مسائل پادمانی و اون بحث نظارت ها، اینها کار رو در تهران یه مقدار سخت میکنه. من بیشتر روی این مسئله تکثر منابع قدرت، یعنی بحث اون رقابت باندها هستش، رقابت گروه های که حالا به هر صورت بعضیشون واقعا مخالف در سخت برجام هستن، از یه طرف یک گروه های حتی در اصولگراها معتقد هستن بدون احیای برجام اداره اقتصاد کشور واقعا دشوار خواهد شد و بحران ها چنبودی خواهد شد. من این تردید رو جدی میبینم در مقامات تهران.
اولیانوف اعلام کرده که احتمال بازنویسی این توافق وجود داره. چقدر به نظر شما روسیه در حال حاضر نقش پررنگی در احیای برجام بازی میکنه و چقدر این احتمال وجود داره که با توجه به اینکه اروپایی ها گفتن این آخرین مجال برای رسیدن به توافق هسته‌ای هستش، ما دوباره بازنویسی این توافق و پیشنهاد رو داشته باشیم؟
من آنچه که مقامات اروپایی گفتن به عنوان متن نهایی رو خیلی اینها بیشتر رتوریک به معنی اون جنگ لفظی یا مثلا به عنوان یک مواضع اعلانی هستش، خیلی نمیشه این مسائل رو جدی گرفت. بارها هم اتفاق افتاده که گفتن این مهلت آخره، وضعیت داره بدتر میشه، دیگه زمانی نداریم. در طول تاریخ مذاکرات هسته‌ای از اینجور صحبت ها بوده، از اینجور بیان ها. در نتیجه من فکر کنم احتمال بازنویسی در متن نهایی هم وجود داره، منتها من فکر کنم او اصل متن پیشرفت کرده، یعنی من فکر کنم به یه مرحله بازگشت ناپذیری رسیده. در مورد روسیه هم که شما گفتید، همون موقعی که گفتن که قرار است متن به پایتخت‌ها برگشت داده بشه، خب اینجا نقش روسیه به نظر من مهمه، چون با توجه به حالا اون روابط نزدیکی که بین تهران و مسکو است و احساس نیازی که تهران به اتحاد با مسکو میکنه، اینا باید در نظر گرفت. اینکه روس‌ها بخوان مثلا این مسئله رو ملغا بکنن، من فکر کنم در توان روس‌ها نیست، شاید فقط بحث تأخیر دادن به پرونده هستش. روس‌ها رویکردشون به نوعی بوده تا حد امکان سعی کردن در توافق ایجاد تأخیر بکنن، اما به صورت کلی نمیتوانن. یعنی میخوام اینطوری بگم که روسیه به عنوان یک بازیگر بلا منازع در این پرونده نیست که بخواهد از توافق جلوگیری بکنه یا مثلا بخواهد ممانعت بکنه، چون واقعیت هایی که درون ما مشاهده میکنه هم در منطقه، هم در تهران، هم در نوع نگاه اروپا نسبت به این پرونده و هم در نوع نگاه خود دولت بایدن، این واقعیت ها به اعتقاد من طرفین رو مجبور خواهد کرد که با تمام محدودیت هایی که درونش میبینن این توافق رو در نهایت بپذیرن. همچنان که گفتم، قبلا هم گفتم، آلترناتیو های عدم احیای برجام بسیار دردناک هستن برای طرفین و من فکر نکنم هم تهران، هم ایالات متحده، هم کشورهای اروپایی بخواهند به سمت این آلترناتیو ها بروند. و نقش روسیه هم اینجا به نظر من در کل در پرونده سه نقش مخربیه، ولی این نقش مخرب یک محدودیت هایی هم دارد.
گفتگویی بود با مجتبا نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، درباره آخرین مجال احیای توافق برجام از سوی تهران و واشنگتن.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه یکی از اعضای سپاه قدس جمهوری اسلامی را به طراحی سوء قصد به جان جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، متهم کرد. شهرام پورصفی 45 ساله و ساکن تهران که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود، متهم است که قصد داشته با پرداخت $300,000 پول به فردی در آمریکا که چندین ماه زیر نظر ماموران امنیتی بود، جان بولتون را به قتل برساند. جمشید زند گزارش می دهد.
جک سالیوان، مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه اقدام علیه مقامات کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. آقای سالیوان با اشاره به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن این موضوع را پیشتر نیز گفته و باز هم خواهد گفت که دولت بایدن در حفاظت و دفاع از همه آمریکایی‌ها در مقابل تهدیدات خشونت آمیز و تروریسم کوتاهی نخواهد کرد. به گفته آقای سالیوان، اگر ایران به هر یک از شهروندان آمریکا، چه کسانی که همکنون به خدمت به ایالات متحده ادامه می‌دهند یا کسانی که قبلا خدمت کرده‌اند، حمله کند، با پیامدهای شدیدی روبرو خواهد شد. به گفته مشاور امنیت ملی آمریکا، ایالات متحده همه منابع خود را برای محافظت از شهروندانش به کار خواهد گرفت. در واکنش به این سخنان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات به گفته او مضحک قویاً هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌داند. آقای کنعانی در واکنش به بیانیه دادگستری آمریکا این اتهامات را بی اساس دانسته است. وزارت دادگستری آمریکا شهرام پورصفی را متهم کرده است که قصد داشته 300 هزار دلار به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا جان بولتون را در واشنگتن دی سی یا ایالت مریلند به قتل برسانند. بر اساس بخشی از اسناد دادگاه، شهرام پورصفی در 22 اکتبر سال گذشته، 30 مهر ماه 1400 از فرد الف که مقیم ایالات متحده است و با وی دیداری آنلاین داشته خواسته بود که از مشاور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا عکاسی کند، با این ادعا که عکس‌ها برای کتابی است که آقای پورصفی مشغول نوشتن آن است. پایگاه خبری آکسیوس آمریکا هم گزارش داده است که وزارت دادگستری آن کشور به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آن کشور هم اطلاع داده بود که او دومین هدف ترور بعد از جان بولتون یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا حاوی جزئیاتی در مورد یک طرح دوم غیرقابل توضیح است که پورصفی برای انجام آن مبلغ 1 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود. جان بولتون در واکنش به انتشار بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در مورد طرح ترور وی گفته است رویکرد دولت بایدن در قبال ایران باعث تشویق جمهوری اسلامی برای اقدام علیه مقام‌های آمریکایی شده است. آقای بولتون روز گذشته به شبکه خبری CNN گفت این یک اشتباه بزرگ برای دولت بایدن است که با التماس به ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 در مقابل تهران ضعف نشان می‌دهد. آقای بولتون تأکید کرده که چنین رویکردی تهران را تشویق می‌کند تا دست به این نوع فعالیت‌های تروریستی بزند. جان بولتون مواضع تندی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارد و حتی از حمله نظامی برای ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده معتقد نیست اتهامات مطرح شده علیه یک عضو سپاه پاسداران بر دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران تأثیر بگذارد. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود تأکید کرده است که وزارت دادگستری آن کشور مستقل از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران اتهامات شهرام پورصفی را پیگیری می‌کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در همین ارتباط دقایقی پیش در گفتگو با یوحنا نجدی پژوهشگر اقتصادی سیاسی ساکن آلمان از او پرسیدم این تحرکات تهران در خاک آمریکا نشان دهنده چه موضعی از سوی تهران است؟
این مسئله قبل از هر چیز نشان دهنده این هستش که هر چقدر جامعه جهانی و به ویژه غرب در برابر جمهوری اسلامی بیشتر کوتاه بیاد، مواضع نرمتری بگیره و مماشات بیشتری بکنه، جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی بیشتری میذاره. نشون میده که جامعه جهانی هنوز متاسفانه شناخت واقع بینانه ای از ماهیت جمهوری اسلامی و دستگاه ترور این حکومت نداره. همزمانی افشای این موضوع به طرز معناداری با دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق موسوم به برجام پیام واضحیه، به ویژه برای دولت آقای جو بایدن که با چه حکومتی پای میز مذاکره نشستن. خطاب به چه حکومتی دارن میگن که آماده مذاکره احیای توافق و انواع همکاری ها هستن. نکته بعدی این هستش که خب در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران آمارها و گزارش های تکان دهنده منتشر میشه، اما این اقدام، افشای این اقدام جمهوری اسلامی نشون میده حکومتی که با اتباع سایر کشورها علیه این اتباع چنین اقدام هایی انجام میده در واقع ناگفته پیداست با مردم خودش در داخل کشور حقوقشون چطور نقض میشه و بسیاری از اونها واقعا هرگز رسانه و انعکاس رسانه نمیشن و انعکاس پیدا نمیکنن.
از یوحنا نجدی پرسیدم آیا تهران با این گونه اقدام ها به دنبال ساختن یک شبکه ترور علیه مقام های آمریکایی است؟
من فکر نمی کنم که تهران دنبال تشکیل چنین شبکه‌ای باشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از همون ابتدای شکل گیری این شبکه رو تشکیل داده علیه مهمترین افراد و مخالف این حکومت، چه در داخل و چه در خارج از کشور، و این فهرست در طی زمان به روز رسانی میشه. ما میدونیم که طبق برخی آمارها بین 400 تا 500 نفر از مخالفان این حکومت در خارج از کشور ترور شدند. به این فهرست، به این آمار اضافه کنید اقدام‌های ناموفق جمهوری اسلامی. اساساً جمهوری اسلامی افراد تاثیرگذاری رو که دنبال براندازی این حکومت هستند و در این راستا اقدام‌های موثری رو انجام میدن رو در فهرست تروریستی خودش قرار داده، و با توجه به تحولات بین‌المللی و نوع رویکرد اروپا و آمریکا به جمهوری اسلامی، دست به اقدام‌های در این زمینه میزنه. مماشات دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دلایلی هست که جمهوری اسلامی الان فرصت بیشتری داره که دست به چنین اقدام‌هایی بزنه. متأسفانه درباره شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور ذکر این نکته واقعا مهم هستش که این شبکه حالا به افراد بظاهر دیپلمات جمهوری اسلامی هم از سالها پیش گسترش پیدا کرده. ما میدونیم که در خیلی از کشورهای مهم برای جمهوری اسلامی به ویژه در منطقه، خود سفرهای جمهوری اسلامی از اعضای سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس انتخاب میشن. بسیاری از این سفرها اساساً تحت تأثیر و زیر مجموعه سپاه قدس حساب میشن. دبیران سفرها سفارتهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از اعضای سپاه قدس و وابسته به سپاه پاسداران هستند که یکی از مهمترین اونها که اخیراً هم بسیار مورد توجه رسانه برنامه قرار گرفته بود، در واقع پرونده اسدالله اسدی بود. و این نشون میده که شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور چقدر داره فعالیت خودش رو گسترش میده.
گفتگویی بود با یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصادی سیاسی ساکن آلمان. اما وبسایت خبری تحلیلی آمریکایی اکسیوس میگوید که وزارت دادگستری آمریکا به وزیر خارجه سابق این کشور گفته بوده که او دومین هدف سوء قصد عامل جمهوری اسلامی ایران بوده. اکسیوس روز چهارشنبه گفته که یک منبع نزدیک به آقای پومپو اعلام کرده شهرام پورصفی که مظنون این پرونده است قرار بوده برای پروژه دوم 1,000,000 دلار بپردازه، که گمان می‌رود مایک پومپو هدف این پروژه بوده است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
احمد اسماعیل زاده مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از گرانی لبنیات و کاهش چشمگیر مصرف آن در چند ماه گذشته میگوید. به گفته او تداوم این وضعیت و کمبود مصرف شیر به ویژه به کودکان آسیب جدی میرساند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
فقر و تورم افسار گسیخته، گرانی مواد غذایی و همزمان بحران سوء تغذیه. گرانی و تورم‌های اخیر در ایران باعث افت شدید خرید اقلام مورد نیاز مردم شده است. از گوشت و مرغ و برنج و روغن گرفته تا لبنیات و میوه و سایر مواد خوراکی ضروری. حالا همین روزها گزارش پشت گزارش از گرانی لبنیات به ویژه شیر در طی 2-3 ماه اخیر و به دنبال آن کاهش چشمگیر خرید شیر و مصرف آن. احمد اسماعیل زاده مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت حالا هشدار می‌دهد که این وضعیت و کاهش مصرف لبنیات برای کودکان به ویژه در مناطق محروم خطرناک است. او تأکید می‌کند که اگر این کاهش مصرف لبنیات در میان کودکان ادامه داشته باشد، آنها با کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی روبرو می‌شوند که در نهایت این مسئله در قالب پوکی استخوان، کوتاهی قدی و بیماری‌های از این دست در نمودار رشد آنها خود را نشان خواهد داد. آقای اسماعیل زاده پیشنهاد می‌دهد که وزارت بهداشت باید با نهادها و بنیادهای خیریه رایزنی کند تا بتواند به کاهش قیمت شیر کمک کند. او در رابطه با راهکار وزارت بهداشت برای جبران کمبود مصرف لبنیات در کشور به ویژه در میان کودکان و نوجوانان تاکید می‌کند که در این راستا وزارت بهداشت باید روی برنامه مصرف شیر در مدارس حداقل حداقل در استانهای محروم تمرکز کند تا این کودکان حداقل یک واحد شیر را در طول روز داشته باشند. لبنیات یکی از با ارزشترین و مقوی ترین مواد غذایی در دوران کودکی به حساب می آید، تا جایی که میزان مصرف روزانه آن در یک کشور تا حد زیادی می تواند وضعیت تغذیه و بهداشت سلامت کودکان یک جامعه را نشان دهد. یک کارشناس سلامت در تهران در همین باره.
در خصوص افزایش قیمت شیر و کم مصرف کردن فعلی خانوارها، بلخص خانوارهایی که کودک شیرخوار یا کودک زیر 8 سال دارن، من باید اشاره به این نکته بکنم که کودکان بین 1 تا 3 سال نیاز دارن به حداقل 800 میلی گرم کلسیم در روز که این میشه معادل 2 تا 3 لیوان شیر. و در مورد بچه‌هایی که زیر 8 سال هستن، یعنی 4 تا 8 سال، حداقل باید 1000 میلی گرم کلسیم در روز استفاده کنم که این هم میشه معادل 4 لیوان شیر. یعنی یک خانواده با داشتن 2 فرزند باید حداقل روزی 2 لیتر شیر و به واسطه یک فرزند داشتن باید 1 لیتر شیر حداقل استفاده کنه. این فقط برای مصرف کودک که با توجه به افزایش قیمت شیر توی این روزا میبینیم متاسفانه کودکان مصرف کمتری دارن و مواجه میشیم با کمبود موادی مثل کلسیوم و ویتامین ها و ویتامین دی که اگر غنی شده باشه و تازه همه اینها زمانیه که خود کودک هیچ حساسیتی مثلا به لاکتوز نداشته باشه. خب اگر که قرار باشه از شیری که لاکتوزدار در واقع نباشه استفاده کنه، اون موقع با یه قیمت بیشتری مواجه میشه.
اسماعیل خاتمی عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی نیست با تایید کاهش مصرف لبنیات میگوید قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای افزایش 100% رو تجربه کرده. پس چگونه میتوان انتظار داشت با صعودی شدن قیمت‌ها سرانه مصرف ریزش نکند؟ به گفته آقای خاتمی افت خرید پنیر کمتر از 10% است، چون در فرهنگ مصرف خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده و در وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای دارد. اما در سایر گروه های لبنی کاهش مصرف بین 15% تا 25% بوده است. او همچنین به گفته او همچنان مصرف چربی های لبنی مانند کره و خامه و نوشیدنی های لبنی مانند شیر و دوغ و ماست افت جدی پیدا کرده است، تا جایی که قیمت دوغ از نوشابه هم پیشی گرفته و از این رو مردم ترجیح میدن حتی به جای دوغ نوشابه خریداری کنند. به گفته این عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی در ایران، با همه این شرایط حالا حرف از صادرات شیر خام ایران هم زده می شود. همزمان با جنگ میان روسیه و اوکراین، روسیه، قزاقستان، گرجستان و ارمنستان خواهان شیر خام ایران هستند. کارشناسان می گویند به احتمال قوی با ادامه دار شدن این شرایط سال آینده حداقل 40% شیر خام ایران صادر خواهد شد.
کنوش فرید گزارش می‌داد، اما رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران هم می‌گوید که افزایش قیمت میوه موجب خرید ضایعات و دورریزهای میوه‌ها از سوی برخی خانوارها در ایران شده. اسدالله کارگر دیروز در گفتگو با روزنامه رسالت دلیل کاهش مصرف میوه در کشور را گرانی محصولات اعلام کرد و حاشیه‌های تورم‌زا را از عوامل افزایش قیمت میوه و سبزی در بازارهای کشور دونست. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خبرها و گزارش‌های ما رو هم میتونید از طریق کانال اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.